Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
سلام، من سینا موسوی‌ام و چیزی که میشنوین پادکست ایوان اقتصاد از خانواده تیمچست. این اپیزود یه فرقی با اپیزودهای دیگه ایوان اقتصاد داره، اونم این که کاملا به اپیزود قبلی که در پرونده شرق آسیا و ژاپن بود مرتبطه. وقتی داشتم سرچ میکردم در مورد ژاپن و این اپیزود رو میخواستم بسازم، برخوردم به پیج علی نورانی. علی نورانی به همراه همسر و پسرش در توکیو ژاپن زندگی میکنه و خبرنگار NHK فارسیه. علی از زندگی عادی و اتفاقات و نکات جالب زندگی در ژاپن پست میذاره و من مثل یک معتاد هر روز استوریاشو چک میکنم و پستاشو میبینم. برای این اپیزود به علی پیغام دادم که بتونیم یه صحبتی با هم دیگه بکنیم و قرار شد که توی یه روز خاص با هم صحبت کنیم. روزی که قرار بود که صحبت بکنیم، علی به من پیغام داد که در توکیو زلزله شدید اومده و نشد که صحبت بکنیم. به محض دیدن این پیغام رفتم خبر رو چک کردم، دیدم که یه زلزله خیلی بزرگی در توکیو ژاپن اتفاق افتاده. خوشبختانه آسیب جدی جانی نداشته و سونامی هم اتفاق نیفتاده. هفته بعدش دوباره تونستیم صحبت بکنیم و علی وقت گذاشت و مصاحبه جذابی شد. اما پیشنهاد میدم اگه اپیزود قبل رو نشدیدین، اول برین سراغ اون، با دیتای اون اپیزود بیاین سراغ این اپیزود. قبل از اینکه بریم سراغ این اپیزود، دو تا چیز باید بگم. در حین این مصاحبه پسر کوچولوی علی اومد و آش آورد برای باباش که اینقدر خوب بود اجازه گرفتم از علی که حذفش نکنم و باشه. خیلی ناز و قشنگ بود به نظر من. دومین موضوع اینه که برای سایت تیمچه به مشکل خوردن. اگه تو روهندازی سایت وردپرسی و قالب وردپرسی مهارت دارین، نیاز به کمکتون دارم. دیگه خیلی حرف زدم، بریم سراغ این اپیزود و امیدوارم که خوشتون بیاد. علی نورانی عزیز، خیلی خوش اومدی. خودت رو یه ذره برای شنونده ها معرفی میکنی؟
سلام خدمت شما سینا عزیز، من علی نورانی هستم. ممنونم از من دعوت کردی در این پادکست اقتصادی خودتون و امیدوارم که بتونم به سوالاتون جواب بدم. البته من خب خبرنگار اقتصادی نیستم، ولی خب در حد اطلاعات خودم در خدمتتون هستم.
شما الان چند سالی هست که در ژاپن زندگی میکنی؟ چی شد به شرق آسیا و ژاپن رفتی؟
من قبل از اینکه بیام اینجا خبرنگار خبرگزاری فرانسه بودم، AFP یا آژانس فرانس پرس، که خب به انواع و اقسام اسمای مختلف شناخته میشه توی ایران. مثلا بهش فرانس پرس هم میگن، بهش خبرگزاری فرانسه هم میگن. و AFP هم میگن، و خب خیلی ها هم با AP یعنی Associated Press اشتباهش میگیرن. و من اونجا خبرنگار انگلیسی زبان بودم در خبرگزاری فرانسه به مدت 3 سال. اونجا به انگلیسی اخبار ایران رو پوشش میدادم در دفتر تهران، و بعد از اونجا فرصتی پیش اومد غیر منتظره که خودم همیشه وقت فکر نمی کردم روزی سر از ژاپن در بیارم، در حالی که همه خبرنگاران معمولا از ایران به سمت اروپا یا آمریکا میرن. یک فرصت عجیب و غیر منتظری پیش اومد و من قبول شدم و اومدم ژاپن. اینجا من کارشناس هستم، کارشناس گروه فارسی، یعنی نیروی ثابت گروه فارسی هستم که مسئولیتم هم نظارت به ترجمه هاست برای فریلنسرها، یعنی مترجم های اینجا، و همین که گزارش تهیه میکنم هر از گاهی برای برنامه های یه برنامه هفتگی داریم اینجا یا برنامه های دیگه برای گروه فارسی NHK، و خب همینطور گوینده رادیو هم هستم. رسانه‌ای هم که من توش کار میکنم NHK هست که در واقع رسانه عمومی ژاپنه، رادیو و تلویزیون عمومی ژاپن یا همون ملی یا عمومی ژاپن، که خب ما میگیم پابلیک، عمومی یعنی منظور این که تحت در واقع زیر مجموعه دولت نیست، به نوعی یه جورایی بیت المال عمومیه و مستقله، که ما تو واحد برون مرزیش رادیوهای چندین زبان رادیو داره، ما تو رادیوی فارسی هستیم.
مردم و دولت مردای ما یه سری تصویر تو ذهنشون هست که بعضی اوقات تصورش هم سخته، چه برسه به این که بخوایم باورش بکنیم. مثلا میگن که تورم در ژاپن منفیه، یا قیمت‌ها در ژاپن افزایش پیدا نمی‌کنه، یا حتی کاهشی هم هست. سپرده‌های بانکی هم گفته میشه که سودی بهش تعلق نمیگیره، برخلاف ایران که سالی 20 الی 25 درصد دارن سود میدن به سپرده‌ها. واقعیت چیه؟ آیا چنین چیزایی هست؟ اینایی که من گفتم به عنوان مثال البته واقعا اتفاق میفته؟ اینا واقعیت دارن؟
مثل خب همیشه یه سری از این مطالبی که درباره ژاپن گفته میشه واقعیت داره، یعنی یه اساسی در واقعیت داره، ولی خب خیلی وقتا هم با دروغ و یا با شایعه یا با اغراق مخلوط میشه و نتیجهش خیلی دقیق و درست نیست. خب ژاپن در واقع مشکل تورم داره دیگه، به خاطر اینی که اقتصادش همیشه تقریبا اقتصاد تورم حدود صفره، و این مسئله هم مال امسال و پارسال نیست و سالهای خیلی زیادیه که این یک مشکل برای اقتصاد ژاپن. برای ما که اقتصادمون به ندرت زیر 10 میره، و وقتی که زیر 10% میشه در واقع خب یه جورایی یه موفقیت برای اون محسوب میشه، اینجا هم اینجوریه که معمولا تورم نزدیک به صفره و این خوب نیست برای اقتصاد، یعنی که شما تورمتون همیشه صفر باشه برای اقتصاد خوب نیست و باعث رکود و کسادی میشه در اقتصاد. حالا میگم من خبرنگار اقتصادی نیستم، ولی کلیتش رو اینطور میدونم، و اینو میدونم که هدف اقتصادی ژاپن و مثلا دولت آبه و بانک مرکزی ژاپن الان و در دورهای گذشته هدف و آرمانشون این بوده که اقتصادشون که تورمشون رو به 2% برسونن. یعنی همه کشورها که تورمشون زیاده دوست دارن که تورمشون رو کم بکنن، مثلا به 2 برسه یا به 5 یا به 4 برسه. اینجا میخوان از صفر تلاش میکنن که یه خورده تورم ایجاد بکنن، ولی هر کاری میکنن نمیشه. و دولت آبه هدفش این بود، دولت فعلی هم همینطور، که بعد از اینکه آبه تو وسطای کرونا مجبور شد استعفا بده، حالا به دلایل مشکلات سلامتی و جسمی که داشت، و خب شاید تا حدی هم بنبستی رسیده بود از لحاظ کرونا و
از لحاظ اقتصادی، پکیجا و بسته های کمک مالی خیلی بزرگی رو تصویب کرد و حتی در واقع پول نقد به مردم داد، نفری حدود $1,000 به بیزینس ها، ولی هر کاری کردید که این کرونا و این بحران پاندمی تموم بشه و درست بشه نیست. و شاید به نظر من یه جورایی به بن‌بست رسیده بود و ترجیح داد که بیاد کنار بشینه و حالا به بهانه همون مشکلات جسمیش. به هر حال آقای سوگا هم که بعد از اون اومد، او هم الان با مشکل روبروه و خب کرونا هم بیشتر شده در ژاپن، وضعیتش خرابتر شده. به هر حال همه اینا رو اقتصاد خیلی تاثیر گذاشته. دولت خیلی و بانک مرکزی خیلی داره تلاش میکنه، بسته های مالی تصویب میکنن، همش مدام اوراق قرضه دولتی میخرن که به هر حال وضع خرابتر نشه و به قول معروف اون کانفیدنس و اعتماد بازار از بین نره، که فکر نکنن توی یک بحران شدیدتر شده یا روبه شدیدتر شدن. و الان در واقع یه ترسی از دوباره اون تورم، همش میگم اقتصاد، و الان دوباره ترسی از تورم منفی هست که بخواد پیش بیاد. اما درباره این که قیمت‌ها در ژاپن بالا میره یا نمیره، بله قیمت‌ها نسبتاً اینجا همیشه ثابته، به جز خب یه سری مواد مثل خب میوه و سبزیجات تازه که قیمتش به روز یا به ساعت تغییر میکنه و خب یه جنسی که تاریخ مصرفش داره میگذره خب روش تخفیف میذارن یا ارزون ترش میکنن، یا صبح شما میرید قیمت میوه یه چیز شاید آخر وقتی قیمت دیگه باشه، اما معمولا قیمت ها اینجا ثابتن و عوض بشو نیستن چند سال هم که بگذره. و خیلی جاها حتی قیمت ها رو با یه تابلوهای دائمی نوشتن توی ژاپن که خب خیلی عجیبه. معمولا توی ایران یه وایت بوردی هست یا یه چیزی هست که هر روز بشه پاک کرد دیگه، ولی اینجا میبینید که یه تابلو سفارش میده طرف برای قیمت جنسش. خب این نشون میده که اینجا همه انتظار دارن و میدونن که این قیمت ثابت هست. ولی از این لحاظ که شما پولتون رو بذارید توی بانک و پولتون کم بشه، نه اینطوری نیست. اون بحثی که درباره تورم منفی هست بیشتر اون نرخ مبادله پول بین بانک مرکزی و مؤسسات مالیه که الان مدتیه از وقتی من اومدم از سال 2018 فکر میکنم 0.1% منفیه، یعنی منفی 0.1%. اون پولیه که در واقع بانک ها باید سپرده بذارن نزد بانک مرکزی، فکر میکنم اون رو بهشون با تورم منفی 0.1% حساب میکنن، یعنی در واقع یه خورده پولشون کم میشه. ولی شما اگر به عنوان فرد عادی پول توی بانک بذارید، نه پولتون کم نمیشه. و ولی بله واقعا در ژاپن چیز اینجوری نیست که سودی بیاد روی پول شما، و نگهداری پول توی بانک هیچ سودی براتون نداره و حتی مسکن هم اینجا خریدش یک سرمایه گذاری نیست و هر سال سال به سال قیمتش کم میشه، مگر اینکه یک ملک خیلی به قول معروف آس و موقعیت خیلی تجاری عالی و خوبی داشته باشه و نزدیک ایستگاه خوبی باشه، برجی باشه که مثلا قیمتش تا چند سالی بالا بره. ولی در غیر این صورت شما هر سال در واقع پولتون کمتر میشه و ارزش ملکتون کمتر میشه.
ژاپن زمانی با پیشرفته ترین فناوری ها و بهترین ابزارهای دیجیتال شناخته میشد، صدر جدول بود، بهترین کیفیت ها هم داشت. کار به جای رسیده بود که تو محاورمون هم پای ژاپن وقتی میومد وسط به شوخی میگفتی که ژاپنیا با فلان چیز هم مثلا برق تولید میکنن. برای این اپیزود قبلی پادکست من داشتم مطالعه میکردم، به یه سری چیزای جالب رسیدم. تو رسانه ها در مورد این صحبت میشد که دولت ژاپن کنده، بوروکراسیش خیلی زیاده، با فناوری قهره و سیستماشون یه جورایی فرسوده است. شما خودت به عنوان کسی که اونجا زندگی میکنی با این موضوع برخورد داشتی یا نه؟
بله درسته، آره اینطوریه. یعنی واقعا ژاپن خب اون دوران رشد خیلی سریع اقتصادیش و اون دوران سردمدار بودنش در تکنولوژی دنیا شاید مربوط به دههای 60 و 70 و 80 میلادی بود و یا کمی بعد از اون، و دیگه از اون موقع اون وضعیت رو از دست داده. درسته که الان سومین اقتصاد برتر دنیاست، یعنی سومین اقتصاد بزرگ دنیاست، ولی در واقع شما که بیاید توی ژاپن، اون تصوراتی که ما داریم همه از اون دوران طلایی قدیمه، ولی الان اینجوری نیست. و مثلا توی بحث فناوری و دیجیتالی بودن، اولا که اصلا ژاپن یک کشور بسیار محافظه‌کارند و در برابر تغییر خیلی مقاومت دارن، برخلاف اون چی که ما فکر میکنیم. ژاپن هم دولتش، هم مردمش، هم بیزینساش، هم سیستم بوروکراسیش، هم بانکهاش، همه به شدت در برابر تغییر مقاومت دارن و محتاطن و محافظه‌کارن در برابر تغییرات جدید. به همین خاطری که اینجا سرعت تغییرات خیلی کنده، بنابراین سرعت دیجیتالی شدن هم کنتره. و شما وقتی توی یک اداره ژاپنی وارد میشید، توی مثلا شهرداری ژاپن میرید، احساس میکنید که رفتید توی یک اداره، مثلا توی یک شهر کوچیکی توی ایران مثلا 20 سال پیش. اینقدر فضا حالت سنتی و قدیمی یک اداره، معمولا اتاقای کم نور بدون تکنولوژی خاصی هستن، معمولا یک چند تا صندلی و چند تا میز در و دیوارهای شاید تیره شده، و کاملا فضای خیلی سنتی و ساده اداریه. و به هر حال میگم الان مثلا آقای سوگا یکی از در واقع شعارهاش این بود که یک سازمانی تشکیل داده برای دیجیتالی کردن دولت و اصلاحات و در واقع تغییر ساختار دادن و دیجیتالی کردن دولت. مثلا تو دوره بحران کرونا که همه خانه نشین شده بودن، یه مشکل در ژاپن، مشکل بزرگ این بود که در ژاپن هنوز مهر بسیار استفاده میشه که بهش میگن هانکو، و هر فردی و هر تجارتی و هر شخصی باید یه مهر داشته باشه. همه مهر دارن اینجا. منم وقتی اومدم قبل از اینکه بیام اینجا، برام یه مهر ساخته بودن که وقتی رفتم شهرداری مهرمو زدم، و حالا مال من انگلیسی نوشته ولی مال اونا اسمشون به کانجی ژاپنیه. ولی اینجا همه نیاز به مهر دارن و همه مدارک و اسناد رو باید مهرشون رو بزنن. و خب یه مشکل شده بود که وقتی بخوان همه تو خونه بشینن، نمیتونستن اسناد و مدارک و مهر بزنن، و این یک واقعا یک قوقایی شده بود که خب ژاپن اینقدر سنتی، حتی تو رسانه خارجی خیلی می نوشتن. و مثلا دولت آبه تصمیم گرفت که اتکای مردم و اتکای دولت و شهرداری ها و کسب و کارها رو به مخصوصا اسناد رسمی به مهر کمتر بکنه و برن به سمت مثلا امضای دیجیتال. و یا خب از این دست مثال ها خیلی زیاده. یعنی که در واقع اون چیزی که ما میبینیم توی ایران که یک شبه مثلا یه سری طرها یا فناوری ها وارد میشه یا تصمیم گیری میشه و عوض میشه و ظرف مدت یکی دو سه سال جا میفته، اینجا اصلا اینجوری نیست. اینجا دو سه سال فقط راجبش باید حرف بزنن، و فقط هم بحث دیجیتال و فقط هم بحث فناوری نیست، کلا اینجا هر تغییری باید اول راجبش خیلی صحبت میکنن، بعد که به نظر میرسه که به نظرشون مثلا مهمه یا ضروریه، مثلا میگن که خب از 3 سال دیگه مثلا شروع میکنیم یا از 2 سال دیگه مثلا شروع میکنیم.
تو این فاصله چی کار میکنن؟ تو این 3 سال که تصمیم گرفته میشه به اجرا تا زمان اجرا،
مثلا راجبش بررسی میکنن، آزمایش میکنن، راجبش کارشناسا رو مثلا دعوت میکنن که ببینن که آیا میشه یا نمیشه، جوانبش رو به هر حال میسنجن دیگه. خب چون میگم خیلی محافظه کارن مسئولین ژاپنی، و اصلا براشون عجیب و سخته که بخوان یه هویی تصمیم بگیرن، اصلا توی این سیستم براشون نیست و براشون تعریف نشده. اصلا شما مثلا توی شرکت ژاپنی اگر بخواید یه تغییر ایجاد بکنید، یه طرح جدید داشته باشید، اینجوری نیست که شما مثلا برید توی جلسه مدیریتی و پیشنهادتون رو بدید و پیشنهاد تصویب بشه و بگن خب از فلان موقع شروع میکنیم. معمولا اینجا اینجوریه که باید آروم آروم ذهن افراد دیگه اون جلسه یا اون هیئت مدیره رو گرم بکنن و سال مالی آینده اون پروپوزال رو بدن، مثلا شاید سال مالی بعدش تصویب بشه. یعنی شما مثلا توی ژاپن یه تغییری که میخواد ایجاد بکنید، دست کم یکی دو سال توی شرکت خصوصی ها، حتی دست کم یکی دو سال طول میکشه.
عدد خیلی زیادیه، تعجب کردم واقعا. تو هفته گذشته یه سری استوری در پیج اینستاگرامت گذاشته بودی که در مورد حضور زنان در ارکان مدیریتی کشورهای شرق آسیا مثل سنگاپور، هنگ کنگ، کره جنوبی و غیره. چیزی که برای من جالب بود این بود که ژاپن تو این موضوع خیلی حضور کمرنگی داره. خانم‌ها تو پست‌های بالای مدیریتی خیلی کم دیده میشن. چرا زن‌ها تو رده مدیریتی اینقدر کمن؟ این موضوع فقط ربط به دولت داره یا بخش خصوصی هم این شکلیه؟ با توجه به این موضوع که مثلا تو این هفته اعلام شد که در جلسات حزب حاکم لیبرال دموکرات خانم‌ها حق صحبت ندارن یا آخر جلسه میتونن صحبت بکنن نظر بدن، تو دو سه هفته پیش هم رئیس 87 ساله کمیته المپیک میاد میگه که خانم‌ها خیلی حرف میزنن. به نظر میاد که یه جو خیلی ضد زنی در ارکان ژاپن هست. این موضوع چرا این شکلیه؟ چرا اینطوریه؟
چراش رو خیلی نمیشه دقیق گفت، ولی خب میشه وضعیت رو اینطوری توصیف کرد که ژاپن در بین کشورهای پیشرفته گروه 20 در واقع از لحاظ برابری زنان پایین ترین وضعیت رو داره و از لحاظ زنانی که در سمت‌های مدیریتی باشن یا به عنوان در سیاستمدار یا به عنوان فرد بیزنس وومن، افرادی که در تجارت هستن که در رده‌های بالا و مدیریتی باشن یا سیاستمدار برجسته باشن، در واقع وضعش خوب و تو کشورهای دنیا هم حتی رده خیلی پایینی داره. خب به هر حال همیشه که جامعه ژاپن یه جامعه خیلی مردسالاره و اینطوری نیست که زنها در جامعه نقشی نداشته باشن. خیلی هم اتفاقا زنها پررنگ هستن، ولی وقتی که بحث مدیری و بحث ریاست میشه، اون موقع ظاهرا اینه که خانمها در واقع توی وضعیت پررنگ هستن و اونقدر بهشون دید کلی جامعه و یا رؤساشون اینطوری نیست که زنها هم بهشون اعتماد بشه برای این مسئله، برای ریاست و مدیریت، و معمولا آقایون هستن که این سمت‌ها رو میگیرن و این روال هنوز که هنوز ادامه داره و مدام هم نهادهای بین‌المللی و رسانه‌های خارجی خیلی نسبت به این مسئله انتقاد میکنن و به هر حال میگن که خب چرا ژاپن اینجوریه و چرا ژاپن اینقدر مردسالاره. ولی خب یه جورایی هم در واقع وقتی که یک کشوری مردسالاره یا یک وضعیتی اینطوری حاکمه، خب خارج شدن ازش هم ساده نیست. به هر حال آدم ها از پایین که نمیتونن مدیرشون رو عوض بکنن، اون فرد بالایی باید معمولا اون فرد رو عوض بکنه یا اون هیئت مدیره مثلا باید رئیسشون رو یک زن انتخاب بکنه دیگه. وقتی اکثریت مردها هستن توی این سمت‌های مدیریتی و وقتی تفکر حاکم مردسالاریه، خب طبعا خانم‌ها هم نمیتونن موفق بشن که بخوان این نردبون رو مثل مردها بالا برن و معمولا خانم‌ها شبکه ارتباطی و اون به هر حال روابطی که آقایون دارن که از قدیم ساختن ندارن به هر حال. و خب این یه واقعیتیه تو ژاپن. میگم در جامعه خیلی هستن و حضور دارن، اینطوری نیست که حضور نداشته باشن، اما خب متاسفانه دیدی که به زنها و مردها هست کمی تبعیض آمیزه و به یک چشم در واقع نگاه نمیشه بهشون.
کلا عزمی هم برای تغییر این شرایط هست؟ نسل جدید و جوانی که دارن میان وارد در واقع جامعه میشن، باعث شده این مسئله کمتر و کمرنگتر بشه یا همچنان سیستم همینجوری باقی مونده؟
بله، تو نسل جدید خب خیلی داره همه چیز عوض میشه، مخصوصا که ژاپن میگم چون یک جامعه خیلی سنتیه، ولی خب به هر حال چیزهایی مثل رسانه‌های اجتماعی و در واقع همین شبکه‌های اجتماعی و نسل جدید دارن آگاه‌تر میشن و دارن با مسائل و جریاناتی که در دنیا اتفاق میفته آشنا میشن کم کم و خب به هر حال اثر گذاشته و آزا و در واقع برابرتر شدن وجود داره. و این مسائل داره مطرح میشه، ولی خب هنوز اون به قول معروف قاطبه اون مدیران و کسایی که بالا هستن این مسائل رو قبول ندارن و درک نمی کنن. مثل همین آقای مثلا موری یوشیرو که رئیس کمیته برگزاری بود، بهش گفته بودم که خب کمیته جهانی المپیک همیشه میگه که باید تعداد زنها برابر باشه یا به سمت برابری بره بین توی مدیران ورزشی و توی کمیته‌های المپیک و اینا، و این آقا خب اومده بود گفته بود که چیه اینقدر هی میگن که خانوما تعدادشون زیاد بشه. ما تو انجمن مثلا راگبی یا فدراسیون راگبی که خودش رئیسش بوده سالها، الان خانوما بیشتر شدن و از وقتی که هی خانوما دارن بیشتر میشن، جلساتمون خیلی طولانی میشه، چون یکیشون حرف میزنه بقیه هم میخوان همه حرف بزنن، دستشون رو بلند کنن و خیلی زیادی حرف میزنن. و بعدش هم دوباره ادامهش هم گفته بود که ولی نه، تو خانمای واقع بر خودش به رغم خودش احترام هم قائل شده بود که توهین برای خانمهای اون کمیته برگزاری نباشه مثلا. اما تو کمیته ما خانمها جایگاه خودشون رو میفهمن، یعنی منظورش این بود که خانمها میفهمن که باید ساکت باشن و حرف نزنن و در واقع خیلی اظهار نظر نکنن، که خب خیلی باعث جنجال شد و خانمها خیلی عصبانی شدن نسبت به این قضیه. و خبرنگاری که ازش پرسیده بود، که خبرنگار ژاپنی، که این حرف شما چرا زدید و منظورتون چی بوده، بعد دوباره گفته بود که راستش من اصلا جدیدا خیلی با خانمها حرف نمیزنم و نمیدونم، خیلی به خانمها گوش نمیدم و نمیدونم، فقط خانمم خیلی دعوام کرده که مثلا این حرفا رو زدم، و خب بیشتر باعث عصبانیت بیشتر شد.
چیزی که برای من جالب بود این واکنش اولیه دولت ژاپن بود. اینجوری بود که حالا چیزی نشده، یه چیزی گفته، عذرم خواسته، شما توجه نکنین، تموم شد و کشش ندید و این حرفا. اما بعد از یکی دو هفته فشار رسانه‌ها و این داستان‌ها که فشار ادامه پیدا کرد، گفتن که باید بره و استعفا داد.
درسته. خب نخست وزیر در واقع سوگا که رسانه‌ها انتقاد کردن که یه جورایی ساکت موند و هیچی نگفت، ولی مردم و رسانه‌های داخلی و رسانه‌های خارجی فشار رو هی ادامه دادن و گفتن که این چرا این حرف رو زده، و هی در واقع قضیه ادامه پیدا کرد. اولش حتی کمیته بین‌المللی المپیک هم خیلی زود خواست سر و تهش رو هم بیاره و گفت که خب خداحافظی کرد، ببخشید، گفت که عذرخواهی کرده، پس از نظر ما این مسئله بسته شده، کشش ندید. ولی خب مردم کوتاه نیومدن توی شبکه‌های اجتماعی و خب رسانه‌ها هم ادامهش دادن همین مسئله رو، و بالاخره تا جایی رسید که خانم کویکه یوریکو فرماندار، یعنی استاندار توکیو، چون خب توکیو در واقع شهر نیست، یک استانه، استاندار توکیو که رئیس دولت محلی توکیو هم هست در واقع، ایشون در واقع اون میخ آخر رو کوبید و گفت که جلسه که قرار هفته آینده برگزار بشه با حضور رئیس کمیته بین‌المللی المپیک و این آقای موری رئیس کمیته برگزاری و خیلی مقامات دیگر المپیکی و شهر توکیو، استان توکیو، من تو این جلسه شرکت نمی کنم چون به نظرم پیام مثبتی نداره. و این حرف رو که زد، چون به حال ایشون به عنوان شهر میزبان و استان میزبان المپیک توکیو خیلی اثرگذار و مهمه و خب خانم شخصیت قوی هم داره، در واقع به نوعی گفت که اگر بخواد این باشه من نمیام. و طولی نکشید که آقای موری گفت که استعفا میده و در واقع بهش گفتن که باید بری دیگه، قضیه خیلی جدی شده. چون این خانم یوریکو خیلی هم زن سیاستمدار باهوش و ذکیه، ایشون کسی بود که در واقع جلوی آبه هم وایستاد. ایشون توی حزب لیبرال دموکرات بود و وقتی که انتخابات قرار بود برای استاندار توکیو برگزار بشه، که در واقع قوی ترین قدرتمند ترین استاندار در ژاپن دیگه، چون پایتخت دستشه، وقتی قرار بود انتخابات برگزار بشه، ایشون اومد و به حزب لیبرال دموکرات که رئیسش آبه بود و نخست وزیر آبه بود، گفت که من میخوام نامزد بشم، ولی اجازه بهش نداد آبه و گفتن که نه، شما اجازه نداری بیای نامزد بشی. و ایشون از حزب خارج شد و رفت خودش مستقل شرکت کرد و نامزد شد و برد و استاندار توکیو شد که اونجا خودشو در واقع ثابت کرد به سیاست مداران و خب هنوز که هنوزه هم خیلی همین اخیراً توی فکر می‌کنم 2019 هم بود که دوباره انتخابات برگزار شد و حتی قوی تر از دفعه قبل دوباره خانم کویکه برنده شد.
یکی از مشکلاتی که ژاپن درگیرونه بحث پیر شدن جمعیت و کم شدن نیروی انسانیه. خیلی از کشورهای بزرگ و ثروتمند میان از مهاجرا استفاده میکنن، درهای کشورشون رو روی مهاجران متخصص باز میکنن و حتی بعضا روش سرمایه گذاری هم میکنن و این مهاجرا میان چرخ اقتصاد رو به حرکت در میارن. اما وقتی که به آمار مهاجران و ویزای صادر شده ژاپن نگاه میکنی عددش خیلی پایینه. من برام سوال شد آیا ژاپنیا با مهاجران مشکل دارن؟
در واقع مسئله مهاجرت در ژاپن یک تناقضیه. همونطور که شما گفتید نیاز به نیروی کار خارجی دارن، چون نرخ تولد در ژاپن از نرخ فوت پایین تره چندین سال، حدود 10-11 سال 12 سال و هر سال هم تقریبا رکورد پارسال شکسته میشه و جمعیت داره کوچیکتر میشه. مثلا پارسال حدود 500 هزار نفر جمعیت ژاپن کم شد، یعنی 500,000 نفر جمعیت ژاپن کمتر شد. و خب حتی اگر بخواد ژاپن جمعیتش رو هم ثابت نگه داره باید 500 هزار نفر از خارج وارد بشن. توی یک سال تعداد فوتی ها 500 هزار نفر بیده، پس باید این رو از خارج تامین بکنن و نیروی خارجی یا شهروند خارجی به هر حال بیارن. ولی خب در این حال که نیاز دارن، جامعه ژاپن یه جامعه به قول معروف به شدت هموژنیزه هست، یعنی یک دسته به شدت، 98 یا 99% مردم اینجا ژاپنی و یک دست هستن و نسبت به خارجی ها بحث اگر بخوایم از لحاظ اجتماعیش رو نگاه بکنیم لزوماً دید منفی ندارن، ولی بسیار نسبت بهشون آگاه هستند و کمی معذبن، یعنی اینها رو همیشه غریبه میبینن. خب که این هم چیز غیر طبیعی نیست، ولی همه کشورها وقتی یه نفر از کشور دیگه میاد تو کشورشون اون رو به چشم غریبه میبینن، به هر حال فرهنگشون هویتشون هیچ چیز با اون نمیخوره. ولی تو ژاپن شاید این مسئله شدیدتره و بیشتر آدمها رو به چشم غریبه میبینن. اما علت این که در ژاپن تعداد مهاجران خارجی کمه بیشتر بحث سیاست گذاری و بحث اقتصاد و امکاناتی که براشون فراهم میشه هست تا بحث اجتماعی. یعنی اینجا با واکنش منفی جامعه نیست که نمیان و نمیمونن، بیشتر به خاطر شرایط سیاست گذاری و شرایط اقتصادی و تسهیلات و امتیازاتی که قراره براشون دولت ژاپن در نظر گرفت بگیره هست که نگرفته و اقداماتی که میکنن براشون کافی نیست. یه نفر که یه نیروی متخصصی وقتی میخواد بیاد توی کشور، خب به هر حال اون که برای کار خیر و برای رضای خدا یا رضای کشور میزبان نمیاد اینجا، اون میخواد بیاد اینجا تا یه برای خودش زندگی بسازه و برای خودش و خانوادهش آیندهش رو تأمین بکنه دیگه. طبعا وقتی از یک کشوری به کشور دیگه میاد دلش میخواد که شرایطش بهتر بشه. هیچ کس نمیاد مثلا یک کشور دیگه مهاجرت بکنه که شرایطش بهتر بشه از قبل. حتی ثابت هم باشه معمولا کسی سختی مهاجرت رو به جون نمیخره معمولا. پس کسی که میاد یک کشور دیگه مهاجرت میکنه حتما باید شرایطش بهتر بشه و باید حتما یک آینده و چشماندازی برای اقتصاد یا برای شرایط رفاه بهتر براش در نظر گرفته بشه و اون رو جلوی چشش ببینه. ولی تو ژاپن معمولا این چشمانداز اونقدر که باید واضح و روشن نیست. نمیگم هیچ شرایطی نیست، ولی اونقدر که باید نیست و این هم خب مدرکش هم همین اعداد واقعی هستن که اینقدر که باید مهاجر نمیتونه بیاد. و خب مثلا دولت آبه تلاش کرد که به تعداد مهاجره رو افزایش بده، یک برنامه مهاجرتی جدید درست کرد. قبلا اینجوری بود که یه سیستم کارآموزی یا اینترنشیپ ژاپن داشت که از یه سری کشورها نیروی کار به صورت موقت میگرفت، دو سه سال تا 5 سال نهایتاً میتونست تمدید بشه. با درآمد کمی این افراد میومدن اینجا و تحت عنوان کارآموز میومدن کار میکردن و بعد باید برمیگشتن به کشورشون، که خب اینها هم به نوعی گفته میشد که دارن به استثمار کشیده میشن به خاطر اینکه شرایط کاریشون اصلا خوب نبود، اجازه حتی عوض کردن کارفرماشون رو حتی نداشتن و خب این باعث میشد که این مونوپولی و انحصار باعث میشد که کارفرماها باشون بدرفتاری کنن، حقوقشون رو شاید ندن حتی، چون راه اعتراضی نداشت بهش، میگفت یا باید برگردی کشور خودت یا همینجا سر بکنی، و به همین خاطر وضعیت خوبی نبود و فقط بیشتر کارگران کشورهای نسبتاً وضعیت اقتصادی پایین و فقیر از جنوب شرق آسیا بیشتر می اومدن اینجا، و هنوزم که هنوزه بیشتر مهاجران خارجی ژاپن هم اینا هستن که نیروی کارن. و خب گفته میشه که ژاپن خیلی به عنوان به چشم استفاده و بهره کشی از این مهاجران خارجی نگاه میکنه و اونقدر که باید براشون امکانات قائل نمیشه، که آقای آبه سعی کرد یه طرح جدید مهاجرتی کاری درست بکنه و اون افراد کارآموز رو براشون یه راهی درست کرد که بتونن اگر ژاپنی یاد بگیرن و یه سری چیزها رو داشته باشن، معیارها رو داشته باشن، بتونن اقامتشون رو طولانی تر کنن یا حتی به دائم تبدیل بکنن و افرادم بتونن بیان، ولی باز هم اونقدر که باید نبوده و بحث‌های مالیاتی هست، مالیات بر درآمد برای خارجی‌ها سخت وقتی که میان اینجا، و یه سری مشکلات همینطوری هست که خارجی‌ها وقتی میخوان بیان اینجا اون تقاضاها و اون انتظاراتی که ازشون هست در قبال حقوق و درآمدی که میگیرن و در قبال اینکه شهروند اینجا شدن خیلی سخته و مشکله در آینده و چشم اندازشون، معمولا خب ترجیح میدن کشورهایی برن که افرادی که متخصص هستن در نهایت میبینن که کشورهای دیگه هست که وضعیت بهتری براشون در نظر گرفته و فراهم کرده و راه روشنتری هست و آینده بهتری هست، به همین خاطر خب کمتر ژاپن رو قبول میکنن و انتخاب میکنن. و خیلی هم هستن میان اینجا به خاطر این که میبینن زبان ژاپنی یادگیریش فوق‌العاده سخته و یادگیریش واقعا دشواره و یک بدون ژاپنی دونستن تقریبا اینجا شما نمیتونید آینده کاری خوبی برای خودتون متصور باشید، اینه که شاید ناامید بشن و برن یک کشوری که از لحاظ زبانی و تنوع یه خورده چیزتر باشه، پذیرش بالاتری داشته باشه.
تو همین تابستون قرار بود که المپیک در توکیو برگزار بشه و به خاطر کرونا عقب افتاد. میخوام ببینم که حس و حال مردم چی بود نسبت به این المپیک و اینکه آیا برگزار میشه یا نمیشه، بالاخره الان وضعیت چطوره، و میخوام بپرسم که چون این سوال رو میپرسم چون المپیک فارغ از ورزش بودن، یک رویداد ورزشی بودن، یه بحث بزرگ اقتصادی هم داره، هم هزینه های زیادی میشه برای آماده سازی، هم درآمد خوبی به در واقع اون کشور برگزار کننده میرسه. آیا مردم میخواستن این رویداد رو یا نه؟
قطعا خب مردم دوست داشتن سال قبل برگزار بشه و المپیک یه چیزیه که خب سال هاست ژاپن از موقعی که چقدر تلاش کردن که میزبانی رو بگیرن که بعدن بهشون اتهام زدن که رشوه دادن برای گرفتن میزبانی، که خب خیلی هم مشخص نشد، ولی به هر حال از اون زمان به بعد که مشخص شد ژاپن قراره و توکیو قراره میزبان باشه، خب مردم هیجان زده بودن، مثل هر کشور دیگه خیلی امید بسته بودن به این مسئله. دولت خیلی هزینه کرده برای آماده سازی چیزهای مختلف برای المپیک، میلیاردها دلار هزینه کردن، اسپانسرها چقدر هزینه کردن، شرکت خصوصی ژاپنی میگم میلیاردها دلار هزینه شده و هزینه آماده سازی، زیر ساخت، انواع اقسام تبلیغات، و خیلی امید داشتن، ولی وقتی که کرونا شروع شد و یه جورایی بستن مرزها تقاضا و مطالبه مردم‌های کشور مختلف دنیا شد و همه به دولتشون میگفتن که چرا مرزها رو نمیبندید که افراد مبتلا وارد کشور میشن، خب اون موقع یهو نظر برگشت و دیگه مسئله جان و سلامتی اومد و مهمتر شد از المپیک و به همین خاطر خب دیگه ژاپنی‌ها هم در واقع اون اعتمادشون نسبت به المپیک از دست رفت و امیدشون و دیگه نمیخواستن المپیک رو. و از طرفی هم وضعیت جهان هم اینطوری نبود که اصلا بشه برگزار کرد المپیک رو و یک چیز غیر ممکن بود. خب خیلی ژاپن، دولت ژاپن سعی کردن که روحیه‌شون رو به قول معروف و مثبت نگه دارن و دیدشون رو و بگن که نه قرار برگزار بشه، ولی خب واقعیت چیز دیگه ای بود و این واقعیت تلخ آخرش پیروز شد و المپیک به یک سال بعد افتاد. و از اون سمت هم ژاپن الان هنوز داره با مسئولان المپیک دنیا و مسئولان المپیک توکیو خب امید دارن که مردم دنیا بیان و المپیک رو تماشا بکنن و اون هزینه هایی که کردن یه مقدارش حداقل برگرده هم به مردم ژاپن، هم به بیزینس ها برگرده و گردش پول ایجاد بشه، هم به دولت برگرده اون هزینه هایی که کرده و هم اون تلاش هایی که کرده در واقع به ثمر بشینه دیگه. میگم توی این چندین ساله که چندین وزیر و ده ها و صد ها نهاد و سازمان و ارگان دولتی و غیر دولتی تلاش کردن و میخوان که اینا هدر نره، ولی خب الان هم که الانه که به شدت اصرار داره ژاپن که المپیک رو باید برگزار بکنیم، باز هم اعتماد عمومی نسبت به المپیک خیلی پایینه و حدود 80% گفتن که توی نظر سنجی ها که ما الان المپیک رو نمیخوایم و برامون اصلا اولویت نیست، مثلا پولش رو خرج کرونا بکنید یا خرج حمایت از اقتصادهای کوچک بکنید، کوچک و متوسط. و اینه که خیلی با اینکه دولت ژاپن امیدواره که برگزار بشه، هنوز هم چشم اندازش مشخص نیست. بعضیا میگن که ممکنه برگزار بشه بدون تماشاچی، بعضی ها میگن که ممکنه تعداد محدودی باشه. ژاپن الان فعلا میگه که میخوایم برگزار بکنیم و مردم رو بهشون بگیم که حتما باید بیمه سلامتی بخرید و تست کرونا بدید و بیاید اینجا و اپلیکیشن مخصوص رو نصب بکنید که شما رو بتونیم ردیابی بکنیم که اگر مثلا مریض شدید بدونیم که کجا رفتید و بتونیم ردگیری بکنیم مبتلایان رو. ولی خب همه اینها هنوز مشخص نیست و چند ماه آینده مشخص میشه.
به عنوان سوال یکی مونده به آخر میپرسمش اینو، نظر مردم در مورد دولت مردا و سیاست مداراشون چیه؟ داریم از زمانی صحبت میکنیم که شینزو آبه بعد از 8 سال حکومت کنار رفته و جانشینش شروع به کار کرده و البته هنوز هم انبوهی از مشکلات وجود داره.
آقای آبه وقتی که داشت میرفت به خاطر ویروس کرونا در واقع و مسائل اقتصادی شدیدی که پیش اومده بود، نرخ محبوبیتش به شدت و خیلی سریع رفت پایین و میگم وقتی که استعفا داد از لحاظ نرخ محبوبیتش توی بدترین وضعیتش توی این 11 سال 12 سال سیاست مداری خودش، در واقع نخست وزیری خودش بود و به این دلیل بود که میگم شاید بیماری بهانه بود و در واقع به بن‌بست رسیده بود. و خب این کرونا یه چیزی بود که سیاستمدارها رو خیلی محبوبیتشون رو لطمه زد و خیلی ها رو در واقع زمین زد تو همه کشورهای دنیا، چون چیزی نبود که از قبل بشه پیش بینیش کرد یا به هر حال میدونید که وضعیت خیلی مشکلی بود دیگه. و بعد از اینکه در واقع استعفا داد ایشون، دوباره محبوبیتش رفت بالا و مردم به نوعی پذیرفتن اینکه ایشون اومده و گفته که من نمیتونم و عذرخواهی کرد و استعفا کرد، در واقع این رو پذیرفتن مردم و گفتن اوکی خب حالا نفر بعدی، همین که شما قبول کردی و اومدی کنار این خودش خیلی خوبه. و آقای سوگا هم وقتی اومد با به حال امید و آرزو مردم خوشحال شدن و نرخ محبوبیتش رفت بالا، ولی از اون موقع داره دوباره میره پایین و الان نرخ محبوبیتش مدتیه که فکر می‌کنم توی یه ماه یکی دو ماه اخیر یا نرخ محبوبیت تعداد کسانی که ازش راضی هستن کمتر شده از کسانی که نرخ کسایی که ازش راضی هستن کمتر شده از کسایی که ناراضی هستن. در واقع توی یک محبوبیت نرخ رضایت منفی یه جورایی میشه گفت هست، یعنی تعداد افراد ناراضی بیشتر شده به خاطر اینکه خب از موقعی که آقای سوگا هم اومده توی این چند ماه اخیر وضعیت کرونا خیلی بدتر شده. یعنی ژاپن توی یک سال کرونا که توی کشوری مثل آمریکا صدها هزار نفر فوت کردن، فقط توی چجوری بگم آمار مرگ یک هفته آمریکا شده بود معادل یک سال ژاپن. یعنی اینقدر وضعیت کرونا توی یک سال در واقع اول تا حد نسبت به کشورهای دیگه توی ژاپن خوب بود، ولی چند ماه اخیر، سه چهار ماه اخیر مدام بدتر شده و به نوعی نزدیک شده بود به خیلی از کشورهای دیگه. به خاطر همین خب آقای سوگا هم تحت انتقاد شدیده و الان مردم راضی نیستن و اینکه همین که اصلا حرف المپیک رو میزنن فکر میکنم باعث میشه که خیلی از مردم عصبانی بشن. و خب به هر حال میگن که اولویت نیست دیگه، ورزش اولویت نیست، اولویت اینه که جان و مال مردم محافظت بشه تا اینکه بخواد بیاد المپیک برگزار بشه. مثلا اینه که الان انتقادها زیاده، ولی در کل من فکر میکنم که توی دوران کرونا یه آزمون خیلی خیلی سخت و بیرحمی بود از رابطه مردم و ملت‌ها و دولت‌هاشون و هر کشوری که ارتباط دولتش و مردمش بر اساس اعتماد بود و با همدیگه یک دست بودن، من فهم می‌کنم توی اون کشورها تونستن خیلی بهتر مدیریت بکنن و هر کشوری که رابطه دولت و مردم پر از بی‌اعتمادی بود و مشکل بود و رابطه رو در رو و صافی نبود، فکر میکنم به شدت ویروس کرونا اومد و از این شکاف بین دولت‌ها و مردم‌ها خیلی استفاده کرد و باعث مرگ خیلی افراد شد، مثل ایران، مثل آمریکا، مثل اروپا و مثل خیلی کشورهای دیگه. و معدود کشورهایی بودن که به نظر من رابطه حرف دولتشون رو اعتماد داشتن و گوش میکردن و ژاپن یکی از اونها بود. و تو اون مدتی که مردم به حرف دولت گوش میکردن واقعا، نه فقط در اجبار و یا با چیز در ظاهر، بلکه واقعا رعایت میکردن، توی اون دوران واقعا میگم مشکل ژاپن خیلی کم بود. ولی خب به هر حال 7-8 ماه، 9 ماه، 10 ماه که گذشت مردم ژاپن هم خسته شدن و به نوعی شاید کمتر رعایت کردن و بدبین شدن نسبت به دولت. و نمیخوام بگم، منظورم این نیست که تقصیر مردمها، میخوام بگم که چه تقصیر دولت باشه چه تقصیر مردم، چه هر دو، وقتی که این شکاف بین مردم و دولت ها ایجاد شده، من فهم میکنم که کرونا خیلی خیلی بدتر شده تو کشور.
همون از طریق پیجتون من میشناسم پسرتون رو، خیلی ناز خدا نگرش داره واقعا براتون.
متشکرم، مرسی.
چیزی که هست اینه که فقط الان برام نکته که وجود داره اینه که چقدر دیر داره شروع میکنن واکسیناسیون کرونا رو. یعنی الان تازه فکر کنم یه چند وقت دیگه تازه قرار شروع بکنید. اصلا کشورهای دیگه الان خیلی وقته که شروع کردن. الان مثلا آمریکا داره روزی فکر کنم 2 میلیون خورده واکسن میزنه، کشور خیلی کشورها دارن واکسن میزنن، امارات تقریبا تموم کرد، اسرائیل خیلی زده، تقریبا داره اونم 60-70% جمعیتشو زده، اما ژاپن هنوز شروع حتی نکرده به واکسیناسیون. چرا اینقدر طول کشید واقعا؟
این برمیگرده به همون محافظه‌کاری ژاپنی‌ها. بله، برمیگرده به همون محافظه‌کاری. و خب ژاپن جز اولین کشورهایی بود که در واقع به توافق رسید با شرکت‌های فایزر و مدرنا که پیش خرید کرد واکسن رو، جز اولین‌ها بود. به هر حال خب کشور ثروتمندیه و هزینه کرد و پیش خرید کرد این واکسن ها رو، ولی خب بسیار محافظه کارن و باید مراقب باشن. و وقتی که واکسن اوکی شد توی ژاپن، گفتن که باید توی ژاپن هم جداگانه تایید بشه واکسن. و تو ماه دسامبر مثلا فایزر اومد درخواست داد به دولت ژاپن که بیایید واکسن ما رو تایید بکنید. و جداگانه ژاپن از دسامبر تا همین چند روز پیش طول کشید تا واکسن فایزر رو تایید بکنه و روز چهارشنبه دیروز یا پیروز واکسیناسیون در ژاپن تازه شروع شد با 40,000 نفر تا یک ماه دیگه تقریبا، که این یه جورایی باز آزمایش عملیه. بعدش قراره توی یک ماه 3,700,000 نفر کادر درمانی و از ماه آوریل به مدت 2-3 ماه قراره 36 میلیون تقریبا سالمندان واکسینه بشن، که خب عدد زیادی هم هست. ولی یه مسئله درباره واکسن اینه که ژاپن در گذشته چندین مورد بد با واکسن داشته و اعتماد عمومی نسبت به واکسن در ژاپن اصلا خوب نیست.
چرا؟ چی شده بود؟ یعنی چه اتفاقاتی افتاده بوده؟ یعنی
مثلا در خیلی قدیم ها یه واکسن سگانه هست که تو کشور ما هم فکر میکنم اجباریه، توی ژاپن مشکل ایجاد کرده بود و باعث حتی مننژیت و یه سری واکنش های شدید شده بود، حالا یا واکسن استاندارد نبوده یا هرچی بوده، و خیلی باعث شکایت های زیادی از دولت شد و دولت مجبور شده خیلی تا به حال غرامت بده و حتی مجبور شده خیلی از همون مثلا واکسن سگانه یا اون رو دیگه به صورت سگانه ترکیبی نزنه، یا یه سری از واکسن ها اصلا هستن که، یا خیلی از واکسن ها در ژاپن اصلا اجباری نیستن و به خاطر اینکه خب مردم دیگه اعتماد نداشتن. و یه بحث، یک جو بی‌اعتمادی در ژاپن نسبت به واکسن و یک جبهه‌گیری وجود داره که لزوماً هم در واقع مبنای علمی نداره، ولی خب چون یه تجربه بدی در گذشته بوده این تجربه ادامه داره و فضا در کل نسبت به واکسن خیلی مثبت نیست. و تو کشورهای دیگه شاید مثلا تو آمریکا 60% مردم نسبت به واکسن مثبت باشن یا 70%، تو ژاپن مثلا 40% مثبت هستن. به همین خاطره که خب ژاپن نمیتونست سریع، اگر میخواست سریع واکسن فایزر و واکسن کرونا رو تایید بکنه، به شدت دوباره مورد هجوم قرار میگرفت که از سمت داخل، که شما شتاب زده عمل کردید و یه تایید کردید و باعث بی‌اعتمادی شد. به خاطر همین ژاپن مجبور بود که 2-3 ماه این قضیه رو طولش بده. من این رو از مستقیم از رسانه‌های ژاپنی دارم میگم و تحلیل خودم نیست، که ژاپن مجبور بود که از یه طرف تحت فشار بود که میخواست زودتر اقتصاد رو راه بندازه و واکسیناسیون رو شروع بکنه، ولی از طرفی میترسید و میدونست که اگر بخواد شتاب زده عمل بکنه و زود بلافاصله بعد از اینکه درخواست داده مثلا فایزر 2 هفته بعدش واکسن رو تایید بکنه، باعث واکنش منفی بدتر از سوی مردم میشد. و در واقع بحث واکسن بحث اعتماده و هیچ دولتی نمیتونه این رو کارش بکنه. اگر جامعه و اعتماد عمومی درباره واکسن وجود نداشته باشه، دیگه همه اون تلاش ها هدر میره و در واقع عموم مردم هستن که تعیین میکنن که واکسیناسیون موفق باشه یا نباشه، چون مردم باید همکاری بکنن با واکسیناسیون دیگه. و الان هم ژاپن به قول معروف نظر و نیاز میکنه دولت ژاپن که
مشکل پیش نیاد،
خوب پیش بره، بله، و مردم هم نظرشون مثبت بشه و بیان واکسن رو بزنن. حتی خطهای تلفنی مشاوره رایگان رو انداخته که بیایید هر سوالی دارید بپرسید، ما خودمون بهتون عوارضش رو میگیم. مثلا تو ژاپن تو همین مقاله نوشته بود که عادی نیست که یه واکسنی وقتی شما میزنید بعدش مثلا یکی دو روز درد بکنه یا باعث سردرد شما بشه یا باعث ضعف بدن بشه. این عادی نیست تو ژاپن و همین ممکنه که باعث واکنش منفی و جبهه‌گیری مردم بشه و بگن که مثلا من زدم 2 روز سرم درد گرفت، یا بره شکایت بکنه حتی و بگه که من مثلا خسارت میخوام. حتی تا این حد دولت ژاپن پیش رفته که علاوه بر این که واکسن کاملا رایگانه، از همون اول گفتن که هر حادثه و مشکلی پیش بیاد برای مردم، هر واکنش شدیدی پیش بیاد در اثر یا هر اشتباهی پیش بیاد، ما همه خسارتشو میدیم به رایگان، حتی به اون کلینیک و توزیع کننده و داروساز هم خسارتش رو ما میپردازیم اگر بخواد شما واکسنی بیاد و یه مشکلی مثلا داشته باشه. حتی در این صورت هم تضمین کردن که واکسن رایگانه، مشکلی هم پیش بیاد ما هزینه‌شو میدیم، هزینه درمانتون رو میدیم اگر مشکلی هم پیش بیاد. ولی خب باز هم میگم دیگه، به قول معروف به نوعی نگرانن که این خوب پیش بره.
خیلی هم عالی. علی نورانی عزیز، ممنونم که وقت گذاشتی و به این برنامه اومدی.
شکرم، امیدوارم شنوندگانتون هم استفاده کرده باشن و سرشون در نگرفته باشه و امیدوارم که دوباره با شما صحبت بکنم تو برنامه های دیگه.
چیزی که شنیدین صحبت من با علی نورانی، خبرنگار رسانه NHK فارسی ساکن در توکیو ژاپن بود. پیج علی نورانی رو تو توضیحات پادکست میذارم، حتما دنبالش بکنی. استوریا و توضیحاتش در مورد زندگی ژاپن واقعا فوق‌العاده است، معتاد کننده است. دیگه بیشتر از اینم نمیخوام فک بزنم. ممنونم که تا اینجا دنبال کردین. وقتتون بخیر، خداحافظ.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.